أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. ما این قاعده ای رو که عرض کردیم، گفتیم جدای از روایت ابی بصیر مقتضای اطلاقات برش اصرار داریم بر این قاعده. فقط دیروز راجع به یکی از موارد این قاعده گفتیم از اطلاقش رفعیت ممکنه بکنیم، الان میخوام بگم اونو اشتباه کردیم. اصلا اطلاق قاعده محکمه و روایت ابی بصیر با اطلاق اون قاعده‌ای که گفتیم هم منافات نداره، چون اون چه سابقاً گذشت این بود که در تنافی دو بینه اگر تعارض محکم باشه، خب نوبت میرسه به روایات مسئله ترجیح به اکثریت یا دیگر حرفایی که گفته شده. موضوع مسئله تعارضه. گفتیم اونجایی که معدای دو بینه یکی شهادت مضمونشون، یکی شهادت به حکم واقعی باشه، یکی با شهادت به ملک حکم ظاهری باشه، گفتیم اصلا تنافی نیست. یکی میگه این آقا مالک واقعا، یکی میگه تو دست اون آقا بود و ملکیت مبتنی بر یدو میگم. این که گفتیم اون شهادت بر ملکیت واقعی مأخوذه و اون شهادت دیگر مردوده. مردوده نه به معنای اینکه ساقطه، مردوده به این معنا که نهایت اینه که اون شهادت دیگر صدق داره و صدقش مستلزم حکم به ملکیت اون طرف نیست، چون اون در حقیقت نهایت میگه در ید اونه. شما اگر ید رو به جای بینه با وجدان اثبات کردید چیکار میکردید؟ بینه خارج که حکم به ملکیت خارج میکرد مقدم بود. حالا اینجا به جای علم وجدانی بینه است. در روایت ابی بصیر فرض شده بود جایی که ما گفتیم هر دو ملکیت ظاهری است، چون در روایت ابی بصیر این بود که رجلون ادعا دارن فی ایدی هم و اقام البینه و اقام الذی فی یده البینه علی انه ورثها عن ابیه. اینی که اقام البینه انه ورثها عن ابیه، مضمونش شهادت بر ملکیت چی بود؟ ظاهری بود. گفتیم اون شاهد خارجم که شهادت به ملکیت داده، اونم ملکیت ظاهری است، چون نگفت که تکذیب میکنه اون بینه ذلیت رو، گفت اونم شهد بالملک، ممکنه شهادت اون بر ملک مبتنی بر ید باشه، منتها بر یدی این بینه میگه در ید این آقا، اون بینه میگه در ید اون آقا. خب هیچ کدوم از این دو بینه ها اگر مبناشون ملکیت ظاهری باشه قابل اخذ نیست دیگه، نه از باب تعارض، از بابی که اصلا تعارضی نداره، دو ملکیت ظاهریه. این میگه دیروز اون آقا ید داشت، این دیگری میگه امروز این آقا ید داشته. خب شما وجدانن میچود علم پیدا کنید دیروز او مالک بوده، امروز این مالکه. منتها دیروز گفتیم که ولو مورد این روایت دو ملکیت ظاهری است، اما چون یک کدوم مبنای شهادتش ید سابقه، پس اگر علم وجدانی به ید سابق داشتید حکم به ملکیت ذلیت سابق میشه، تا اینکه ذلیت جدید اثبات بکنه که از ملک او به این منتقل شده. من غفلت کردم دیروز، اینکه اینی که فرض شده در این روایت ذلیت سابق نسبت به مورثش ذلیت سابقه، اما نسبت به این شهادت خارجه اینطور نیست که این شهادت به ملکیت سابق بر ید مورث اون آقا بده، که اگر به علم وجدانی این معنا ثابت میشد حکم میکردیم به ملکیت خارج. یعنی در حقیقت بین این دو بیانه چرا تعارض شکل گرفته و حتی با اطلاق دلیل بیانه تعارض شکل میگیره؟ چون بیانه داخل میگه این در دست پدر این آقا بود، بیانه خارج میگه آقا این در همون زمانی که فرض کنید میگه این در دست پدر اون آقا بود، میگه این در دست مثلا خارج بود، یعنی در دست اون کسی که به اصطلاح الان آمده ادعا میکنه. فرض نشد در این روایت، خوب دقت کنید، دیروز خسته بودم لابد این تخصیص قاعده رو خواستم بپذیرم، حالا رسید صاحب اون که ما رو وادار کرد به بگیم تخصیص قاعده. هیچ تخصیصی در اون قاعده ای که گفتیم اتفاق نمیفته. قاعدمون هم در موارد ملکیت ظاهریه و واقعیه، هم در ملکیتین ظاهریتین بین دو بینه اگر جمع ممکن بود، توفیق ممکن بود، اصلا تعارض جا نداره. اگر یه بینه گفت این آقا مالکه و اون آقا فقط ید داشت مستأجر بود، گفتیم اینجا بین دو بینه تعارض نیست. ولی اگر دو بینه هر دو مدعی یدن، این میگه اون آقا ید داشت، این میگه این آقا ید داشت، باز تعارضه. چرا؟ بر این که هیچ کدوم یدش مقدم فرض نشد. بله اگر این ذل بینه الخارج بگه ید صاحب این بینه سابق بر ید صاحب اون بینه بود، میگه روز شنبه این آقا ید داشت، بینه دیگری میگه روز یک شنبه اون آقای دیگه میت ما ید داشته، خب در این صورت شما اگر یه بینهی به این وصف دیدید حکم میکنید به ملکیت اون اولی. چرا؟ برای اینکه اگر شما وجدانن میدانستید شنبه کسی ید داره، حکم میکردید به ملکیت اون آقا روز شنبه. یک شنبه در دست دیگری الان قرار گرفته، آمده میگه که آقا من این از اون آقای قبلی خریدم، میگیم آقا بیانه بیار برای اینکه خریدی. اگر بیانه نیاره برای اینکه خریده، این کالا رو میگیرن برمیگردونن به کی؟ به اون اولی شنبه ای. چرا؟ برای اینکه ید او ملکیت سابقه است، تا حجت بر زوال اون ملکیت اقامه نشه ملکیت او مستمره. و در روایت ابی بصیر این فرض نشد، طولیت به این که بینه خارج شهادت میده به ملکیت سابق این خارج بر ملکیت میت، اون روایت فرضش اینه که ملکیت میت سابق بر ملکیت وارثشه، نه اینکه ملکیت این میت یا اون دیگری سابق بر ملکیت اون ذلیت دیگریه. ولذا آقای من فی ایدی هم نه، فرض اینه که میدونم نمیگه، اما تاب این رو داره، چون شهادت بر ملکیت بر اساس ید جایزه. اطلاقه آقای من بیانه گفته این آقا مالکه، بیانه گفته این آقا مالکه، صحیح بیانه بگه این آقا مالکه اونجایی که مستندش ید باشه، اون بیانه میگه اون آقا مالکه، صحیح شهادتش به ملکیت اونجایی که مستند اون بیانه ید باشه. خب حالا اگر هر دو مستندشون یده، اگر اینجور باشه، اگر تصریح بکنن هر دو بیانه، میگن آقا ما میگیم ملکیت بر اساس ید، خب شما میگید بین این دو بینه که بر اساس ید هر دو میگن ید، چون هر دو ید خیلی خوب تعارض. ولی اگر بنا بشه یک بیانه بگه که ید یک آقایی جلوتر، دیگه بین دو بیانه تعارض نیست. مثل اونجایی که شما علم وجدانی داشته باشید، قاعدمون این بود که تتمیم کشف بیانه یعنی علم. شما اگر علم داشتید به یک ید سابقی و ید لاحقی، آیا بین این دو ید به رفع اولی بلا اشکال اولی؟ آقای من از دیروزم گفتم یک فقیه پیدا نمی کنید که بگه ید دومی. اگر شیعی در دست شخصی بوده روز شنبه، همان شیع روز یک شنبه در دست شخص دومی، دومی میگه آقا من مالکم چون از اولی خریدم، اولی میگه نه آقای مستاجرمه، بی خود میگه خریدم، آقایی کردم، خونه رو در اختیارش گذاشتم، حالا یه آمد اینجوری داره لغت میزنه. آقای من این ید، ید اول حجت بر ملکیت و ید دوم هیچ کاری نمیتونه بکنه. اگر دومی ادعای ملکیت داشته باشه فقط باید بیانه بیاره. در دو در دو دست دو نفر در عرض واحد ببینم هیچی، میگه مال اولیه، مگر دومی اثبات بکنه. خب حال فعلا یه لحظه اول جواب ایشون رو بدم دیگه، بعد نوبت شما، دیگه قاطی هم نشه دیگه، چون قاطیه که هم بشه دیگه یه باطلی از هم در میاد که دیگه هیچی. هیچ تعارضی نداره، حکم میشه به ملکیت اولی. دومی اگر بیانه بیاره بر این که فقط میدانیم ید اول رو و ید دوم، این ید دومی هیچ کار است، ید اولی اماره بر ملکه، مگر ید دوم اقامه بیانه بکنه بر این که من خریدم، بدون این ید سابق اماره بر ملکه و موجبی برای رفع ید از اون نیست، بلا خلاف بین المسلمین. عرض کردم شما یه فقیه اگر بیارید، یک فقیه اگر، نه این که میگم، یعنی میخوام بگم حکم قطعیه، تردیدی درش نیست، یه فقیه اگر بیارید که شیعی در ید کسی بوده قبلا و بعد در ید دیگری قرار گرفته و ذلیت دوم بدون بیانه ادعای ملکیت میکنه، یدشو اماره بر ملکش بخواد قرار بدید، جایزه خیلی بالایی هم دارید و بدانید پیدا نخواهید کرد. چرا آقا؟ نه قضاوت اینجور نکنید، منتها به حق جایزه من میده.
اگر صحبت سر اقامه هر دو بیانه است، اون موازین رو قضا درست دو تا بیانه هستن.
خب حالا دو تا بیانه بنا شد، چاره میگه بیانه رو علم به حساب بیار. خب شما اگر علم وجدانی داشتید که اولی یدش دیروز بود، دومی یدش امروزه، چه کار میکردید؟ با بیانه معامله علم کنید. بیانه دیگه از وجدان و علم که بالاتر نیست. خب بیانه دوم میگه آقا جون بگم این تو دست یک شنبه تو دست این آقا دیدمش، نمیدونم خریده یا دزدیده. اگر این بیانه دومی بگه این آقا خریده، این با اون بیانه اول منافات نداره، چون بیانه اول میگه شنبه تو دست اون آقا بود و ملک اون آقا بسیار خوب، اما این بیانه دوم میگه این آقا یک شنبه خریده، بین این دو بیانه تنافی نیست. ولی اگر این بیانه دوم میگه آقا من نمیدونم دزدیده یا خریده، مستاجره یا خریده، نمیدانم، فقط ید، خب فوقش این بیانه میشه مثل علم وجدانی. شما اگر علم وجدانی به ید دوم داشتید چی کار میکردید؟ میگفتید آه این از کجا دست توست؟ میگی خریدی؟ حجتت چیه بر خریدن؟ ید؟ به لب کوزه سر بکش، ید نه، بیانه بیار بر این که خریدی. این قاعده ای که عرض کردیم تحفظ بر این قاعده بکنید، فقط خطای من این بود که دیروز یه مقداری در مورد ملکیتین ظاهریتین خواستم شل کنم این قاعده رو، خیال کردم روایت ابی بصیر منافات داره، در مورد اون روایت ابی بصیر هم منافات نداره. این قاعده قاعده عامیه، قاعده است که هم مشهور این قاعده رو قائلن، خود محقق رشتی هم این قاعده رو قائله، منتها مرحوم محقق رشتی پا بالاتر گذاشت، اوسع از این قاعده خواست ادعا بکنه. در جایی که تعارض بینتین به نص و ظاهر باشه میخواست بگه یوفق، گفتیم این دیگه نه، این ربطی نداره. قاعده اینه که جایی که بین دو بینه به حسب ثبوت نه به حسب دلالت اثباتی جمع به اطلاق و تقیید، به حسب ثبوت مفاد دو بینه با هم تهافت ندارن، قابل جمعن، در این صورت جمع بین اون دو میشه یوفق بینهما. ولذا دیدید محقق در شرایم حرفش این بود، فلو اگر جایی که تکاذب باشه فقط نوبت به تعارض میرسه، و دو مثال زد، مثالاش هم نص و ظاهر نبود، مثالاش هم این بود که فلو شهده به ملک شیئن به خصوصهی فی زمان لزید و شهده به ملک اون شی در همون زمان لعمر، بینه دوم، اینجا تعارضه. اما اگر این مفهوم داشت دیگه، مفهومش این بود که لو شهد به شیء لزید فی یوم یک بینه و شهدت بینت اخرى به ملک امر در یوم دیگر، تهافتی نیست بین این دو بینه. این حرف محقق و مشهور. و اما این که یه بینه شهادت به ملکیت همین امروز داده به ظهور، یه شهادت به ملکیت امروز به نصوصیت، نه آقا، بین این دو تعارض تهافت نوبت میرسه به اون چه در بیانتین متعارضتین باید گفت. آقای من دارن فی ایدی هم، دارن فی ایدی هم معناش این نیست که دارن فی ایدی هم اشتروها
مطلقه،
نه دارن، فقط به عنوان دارن فی ایدی هم، اما آورده برای این که برای این که اگر این دارن فی ایدی هم، این موردی که فی ایدی هم که ورثه ها ان ابی هست،
دارن فی ایدی هم،
فی ایدی هم که ورثوها، آقای من مدعی میگه آقا این خونه لا یدرا کیفکان، روایت میگه، میگه ورث او عن ابی هم ولا یدرا کیفکان. خب حالا اون یکی، پس این یکی، اونی که خارج ادعا دارن که در ایدی ایناست، یعنی لا ید الله. خب چرا ادعا دارن؟ چون که قبلا در ید این آقا دیده بوده این بینه رو، الان فی ایدی اینه، دقت کنید، الان فی اید القومه، اما قبلا در ایدی دیگر بوده و نمیگه مطلق، میگه فقط شهادت به ملکیت میده، اما ملکیت تا به ملکیت باید رو داره، پس بنابراین چون تا به این ملکیت رو داره، نتیجتا این میشه که این دو بینه تعین پیدا نمی کنه که حالا چی دارن میگن، به نحوی که قابل جمعه. و رضا حضرت تا راوی فرض و اینجوری فرض کرد، آخر روایت گفت که قلتو، اینایی که تو دستشونن میگن که ورثوها، اما اونی که ید نداره میگه راست میگن اینا ورثوها، ولیکن تو دست بابای اینا به غیر ثمنین بوده، خرید نبوده ها، اجاره بوده. اون که ما گفتیم یه بینه، اون که این بزرگان آقای خویی آقای رشتی فرمود دو بینه، نه و ما گفتیم اینش دیگه تفاوتی نمی کنه. گفتیم اگر یه بینه است که اصلا فرض تعارض بوده بینه و نبوده بینه تأثیری نداره برای زلیت، چون بوده بینه نهایت وجدان درست میکنه، وجدان درست میکنه بر چی؟ بر ید. اما اون خارج میگه آقا اینا راست میگن این ورثه، ورثوها، اما پدرشون لم یکون مالکن اخذها به غیر ثمنه. به هر حال این قاعده‌ای که عرض کردیم این خودش در حقیقت موضوع بحث تعارض بینتین، بدون این منقح نمیشه. این حالا خودش یه پایان نامه میخواد بشه، مقاله بشه، بحث مهمیه، چون منقح در کلمات نیست و با توجه به روایات، تمام روایات بابرم من دیشب از اول به تا آخر خلاصه بررسی کردم، هیچ منافاتی با این قاعده نداره، مؤکد این قاعده هم هست. و عرض کردیم دیروز، الان هم تکرار میکنم، اون که در روایات آمده از مسئله بینه ذات سبب، غیر ذات سبب، متکرر، غیر متکرر، اینا همش ناظر به اینه که میخواد موضوع تعارض درست کنه، چون اگر موضوع تعارض شکل نگیره نوبت به ترجیح به اکثریت قرآن میرسه، چون اگر دو بینه به گونه‌ای باشه تعارض نداشته باشه، یمکنن یوفق بینهما، یوفق به چیه؟ تارتن به این که یکی شهادت به ملکیت واقعیه بده، دیگری به ملکیت ظاهریه بید، و اخرا به این که هر دو شهادت به ملکیت ظاهریه بدن، اما یکی ید سابق بر ید لاحق، هر دو شهادت به ملکیت ظاهریه، فی تمام الموارد یوفق ولا یحکمو به تعارض. که یحکمو اصلا مفروض این روایات جاییست که بین دو بینه تهافت تکاذبه، که در یه روایت میگه که شهدت به امرن بینه اخرى شهدت به امرن آخر، اون جایی که یکی ملک واقعی، یکی میگه ملک ظاهری، لم یشهدا به امرن، بلکه یکی شهده به ملک واقعی، یکی شهده به الید، تهافتی ندارن. فرض روایات چه قرعه چه ترجیح به اکثریت، فرضش فرض تعارضه. تعارض یعنی لا یمکن ان یوفق بینهما، نه لا یمکن ان یوفق بینهما از باب این که هر دو نصن یا هر دو ظاهرن، نه، لا یمکن ان یوفق بینهما یکی نص یکی ظاهر، لا یمکن ان یوفق بینهما یکی ظاهر یکی اظهر، هیچ فرقی نمیکنه. اون قاعده جمع که بین نص و ظاهر، بین اظهر و ظاهر، اجنبیون ام بحث تعارض البینات و این اخطاء محقق رشی قدس سره در اجراءها در این مقام. از این گذشتیم. بعد از این مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه وارد حالت دوم از صورت اولا میشه. صورت اولای از تعارض بینات کجا بود؟ جایی بود که یک نفر ید داره، دیگری ید نداره، هر دو اقامه بینه می کنند. خب هر دو اقامه بینه می کنند دو حالت داشت. هر دو اقامه بینه می کنند در حالی که زلید منکر مقاله خصمه. زلید میگه اون آقا دروغ میگه، این مال بابامون به حضرت عباس بود، نه اینکه ورثنا ولا یدرا کیفکان، این نیست. میگه بابا همونی که اندنا بینتون به ان سرج لمحمد ابن علی که در اون روایت داشت، میگه دروغ میگه این آقایی که میگه این بغل مال منه، میگه و سرج، در اون روایت اینجوری بود دیگه، حضرت از بغل پیاده شدن، غلامو فرمودن بده بش، بنداز جلوش، به تعبیر من اون تا امام مؤدب بود، نگفت بنداز جلوش، گفت بش بده. من اگر بودم چون بی ادبم یه جور دیگه میگفتم، ولی اگرم میخواستم آقایی بکنم به اینجوری که آقایی فرمود، به غلام فرمود بده بش، بگو بفرمای، اینجوری نمیگفتم. ولی بعد بی حیایی کرد، گفت حضرت گفتن به غلام سرج و وردار بغلو بش بده، گفت آقا و سرج، اونم جو حضرت گفت این دروغ میگی، اندنا بینتون ان سرج مال محمد ابن علی، مال امام باقر بوده دیگه، دیگه بی خود میگی و دیگه سرج و حضرت بش ندادن. حالا اگر بنا بشه بینه زلیت، اصلا مدعی زلیت نمیگه که حتما این ملک منه، میگه طبق قاعده ید پدر و ارث من وارثم، مالکم، چون پدرم ید داشت مالک بود طبق ید، پس من. اما ولا یدری کیف کان، آیا پدرم مستأجر بوده؟ شاید. ولی ید پدرم امارهی بر ملکیت باباست، پس من وارثم. این حالت ثانیه است. حالت اولا این بود که ذلیت تکذیب میکنه اون خارج رو، اون کسی که ید نداره، میگه او دروغ میگه. این دیگه بحثش گذشت. و در اون فرض گفتیم مقتضای صناعت ترجیح بینه به اکثریت و علا تقدیر تساوی فی العدد قرعه. دیگر مرجحات هم به اجمال گفتیم ما قائل نیستیم. مرحوم سید در ملحقات قائله، مرحوم سید هم همین حرف رو زده، ولیکن با اعمال مطلق المرجح. ما اونا رو گذاشتیم تو اینجایی که مرحوم آقای خویی الان میخواد ترجیح به اکثریت یا به قرعه بده، حرفی رو که میخواستیم اونجا به تفصیل بگیم حالا در این فرض بعد خواهیم گفت. حالا عرض میکنم به تفصیل، حالا اینجا عرض خواهیم کرد. خب حالت دوم از صورت اولا، صورت اولا اینه که یکی ذلیت، هر دو بیانه دارن، منتها ذلیت منکره. حالت ثانیه این صورت اولا اینه که یکی ذلیت، هر دو بیانه دارن، اما ذلیت میگه که من ارث، طبق عاده ارث این مال من شده، اما نمیدونم، شاید تو راست میگی، این پدرم مستأجرت بوده، ید پدرم رو ما خیال میکردیم ید مالک است، شاید تو راست میگی. اما شاید تو راست میگی، به شاید که نمیشه طرف تصدیق بشه. خب در این صورت، این شد حالت ثانیه. در این حالت ثانیه مرحوم آقای خویی که در حالت اولا قائل شد به اینکه قول قول و ذلیت مع یمینهی، و ما قائل شدیم در اون صورت اولا قول اکثر بینتن و بدونهی القرعه، مرحوم آقای خویی در این حالت ثانیه فرموده القول قول اکثر بینتن و مع تساوی البینتین فالقرعه. درست فرموده اینجا، اینجا حرف حرف درستیه. ولذا مشکل ما با آقای خویی در حالت قبل بود، در این حالت با آقای خویی مشکل نداریم. چرا مشکل نداریم؟ چون در جدای از این که اون چه ما قبل در ترجیح به مخالفت عام اونجا گفتیم، اینجا هم جاری میشه ترجیح به اکثریت و به قرعه، اگر او حرفا رو اونجا نزنیم، اینجا حق با آقای خوییه. چرا؟ چون اینجا نص خاص روایت ابی بصیر به حسب مورد همینو داره میگه. روایت ابی بصیر چی بود؟ این روایت ابی بصیر هم متکرر الان. رجلون ادعا دارن فی ایدی دیگران و اقام البینه، بر این که این دار منیه که ذلیت نیستم، و اقام ذلیتم، اقام البینه، بر این که انهم ورثوها عن ابیهم ولا یدرو کیف کان. اصلا فرض روایت همین حالت دوم صورت اولاست، یعنی هر دو بینه دارن، یک منکر و ذلیت، ببخشید منکر نه ذلیت منکر نیست، دو، چون منکر میگه ورثوها عن ابیه ولا یدرو کیف کان، نمیدونن باباشون معلوم نیست مالک بوده، ید فقط داشته. در همین مورد حضرت فرمود اکثرهم بینتن. ولذا روایت اسحاقی که مرحوم آقای خویی در حالت اولا بر اساس اون حکم کرد به تقدیم قول ذلیت للحال فی الذی هی فی یده، فرضش کجا بود؟ فرض انکار ذلیت بود. فرض این بود، برای که در روایت داشت هر کدوم بینه قامه کردن انهم انتجوها علی مذودهم، یعنی اینکه اون طرف مقابل، یعنی اون کسی که ذلیده میگه آقا ما اینو رو تو آغل ما این گوسفند متولد شده. پس بنابراین میگن ما بر اساس ملکیت واقعی ما مالکیم، نه بر اساس ید. انتجوها علی مذودهم. خارج میگه نه، نحنو انتجناها علی مذودنا. پس ذلیت منکر بود. این روایت روایت ابی بصیر یه حالت دیگه ای رو میگه. منتها در روایت اسحاق ولو فرض اونجوری شد، بعد زیلی هم داشت روایت دیگه، حالا اونو کار نداریم، که اگر اون زیل هم تمام باشه به اطلاق میخواد این حالت رو شامل بشه. این روایت در حالتی که ذلیت منکر نیست میگه ترجیح به اکثریت. پس بین روایت اسحاق که در حالت انکار ذلیت نسبت به دعوای مدعی و بین روایت ابی بصیر که فرضش اینه که ذلیت منکر نیست، هیچ تفاوتی نیست، موجبی نداره ما این روایت رو اخذ بهش نکنیم. در یک جایی این روایت داره میگه که ترجیح به اکثریت، که اگر در مورد منکر بودن ذلیت اگر بخواد معارض داشته باشه، اما در این مورد که معارض نداره. مفاد این روایت صحیحه ابی بصیر اینه رجل ادعا دارن در ایدیه اونها، اونا میگن بینمون بر اینه که ورثناها عن ابینا ولا یدرون کیف امرها، اما خود بینه غیر ذلیت میگه اینا یا خطا میکنن یا دروغ میگن، این در حقیقت این بینه خارج ادعا میکنه این مال منه به ملکیت واقعیه و ید اونها رو ید مزاحم ملکیت خودش نمیدونه، میگه اونا مستأجرن در حقیقت. هیچ تنافی بین این دو بینه نیست. اصلا این مقتضای قاعده هم اینجا همین بود، به این بیانی که قبلا اشاره شد. روایت هم مفروضش جاییه که یه بینه شهادت به ملک به اصطلاح مبنی بر ارث میده، بینه دیگر شهادت مبنی بر ملک میده. مفروضش هم جاییه که ذلیت منکر نیست. مفروض روایت اسحاق این بود که ذلیت منکره. چرا دیگه بین بینیت به این معنا تنافی، چون هر دو ملکیت ظاهری است. هر دو که ملکیت ظاهری شد، پس بنابراین من از اگر این میگه آقا ذلیت فرض کنید بابای اینا بوده، اون بینه میگه ذلیت اون دیگری بوده، فرض اینه که این ذلیت مفروضش اینه که میگه من نمیدونم بابامون مالک بوده یا نه، با روایت اسحاق درگیر نمیشه. در روایت اسحاق مفروضش اینه که منکر میگه آقا بی خود ذلیت میگه ما مالکیم. همینقدر ما از این دوتا روایت میخواییم که تنافی بین این دو روایت به این سبب منتفی شد. پس روایت ابی بصیر موضوعش جاییه که شخص ذلیت منکر نیست، روایت اسحاق موضوعش جاییه که ذلیت منکره. خب در فرضی که ذلیت منکر نیست، روایت ابی بصیر حکم کرده به ترجیح به اکثریت، ما در اون فرض انکار چه قائل به ترجیح به اکثر بشیم نشیم؟ در این فرض باید قائل به ترجیح به اکثر شد، همانطوری که آقای خویی رضوان الله علیه فرموده. چرا؟ چون در این قسمت اصلا این راهش معارضی نداره. بله اگر اکثر نبود یک طرف بینه، بینتان متساوی بودن، مرحوم آقای خویی فرموده قرعه. چرا قرعه؟ اطلاقات روایات قرعه. روایات قرعه با روایت ترجیح به اکثریت یا اصلا منافات نداره یا منافات به عموم و خصوص داره. نهایت ولی اصلا منافات نداره به شما بگم. چرا؟ چون روایات قرآن، من روایت مطلقی در قرآن ندیدم، روایت معتبره مطلقی در قرآن ندیدم. تمام روایات معتبره قرآن فرضش تساوی البینتینه. خب روایت ابی بصیر میگه با اکثریت ترجیح به اکثریت، روایات قرآن میگه با تساوی قرآن. تنافی بین این دو دسته از روایات نیست که بخوایم بین این روایات جمع کنیم. اصلا یه روایت میگه اکثر قرعتن یرجح، یه روایت میگه مع تساوی یحکمو بالقرعه، هر دو راست میگن. اگر روایات قرعه حکم به قرعه میکرد علل اطلاق، ولو مع اختلاف البینتین در کسرت و قله، بازم حکم میکردیم به روایت ابی بصیر به ترجیح به اکثریت از باب تخصیص. ولی روایات معتبر قرآن، عرض کردم برید بگردید پیدا کنید، یک روایت معتبر مطلق حکم به قرآن نداریم. پس بنابراین اونی که مرحوم آقای خوی قدس سر رو اینجا فرمود، حق لا ریب فیه، در حالت عدم انکار ذلیت نسبت به دعوای دیگری روایت ابی بصیر حکم کرد به ترجیح به اکثریت و روایات قرعه حکم کرده به ترجیح به قرعه مع عدم وجود مرجح اکثریت. بعد مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه وارد فرض بعد میشه. مرحوم آقای خویی هم تمام مرجحات رو بوسیده یا نبوسیده گذاشته کنار. حالا مالی و غیر، فعلا بحثمون در دعاوی مالیه و روایات، منظورتون روایات قرعه استناد کرده برای روایات قرعه، اصلا در مورد دعاوی مالی آمده اصلا. حالا اون روایت اون مهم نیست، خصوص اون روایت، سه چهار تا روایت اصلا در دعاوی مالی، انهم انتجوها علی مذودهم، انهم انتجوها علی مذودهم، در خصوص دعوای مالی روایات خاص قرعه. ولی روایات خاص قرعه در فرض تساوی بینتین اطلاقی نداشتیم. عرض کردم مرحوم آقای خویی مرجحات دیگر رو همه رو فاکتور کرده. مرحوم سید در ملحقات عروه یک قدمی برداشته خیلی بلند، فرموده ترجیح نه فقط مرجحاتی که در باب این خصوص مسئله تعارض بینتین داریم، اصلا ترجیح بیدم میگیم، همه مرجحات رو که در نص آمده میگیم که هیچ، غیر منصوصم مرجح میگیم، نه فقط مرجحات اینجا رو میگیم، مرجحات تعارض اخبارم اینجا میگیم. مطلق المرجحی که فرض بشه بر احد البینتین موجب تقدم اون بینه بر دیگری خواهد بود. کلام سید رو در ملحقات مراجعه کنید تا انشاءالله بحث رو دنبال کنیم. الحمدلله رب العالمین.